بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عرض کنم بحث اعراب القرآنمون عنوان کلیش، حالا چون ما در برای دوستان جلسه قبل عرض کردیم، حالا پای تابلو هست، من دیگه پاک نکردم. عنوان کلی بحث ما عوامل پیدایش وجوه اعرابی مختلف در قرآن کریم است. یعنی چی باعث میشه که در قرآن کریم در آیات مختلف وجوه مختلف ترکیبی و اعرابی جریان پیدا کنه و جایز باشه. سلام علیکم. این عنوان کلی بحث ما بود. اولین موردی که مطرح شد این بود که گاهی اوقات اعراب یک کلمه یا اعراب یک جمله در آیات ظاهر نیست و ظاهر نبودن اعراب اون کلمه و یا جمله موجب این اختلاف در ترکیب میشه. حالا اینا رو که بحث کردیم، من با ذکر بعضی از ترجمه ها و توضیحات تکمیلی اینا رو تو اون جزوهی که خدمتتون خواهیم داد و حالا انشاءالله یه امتحانی هم ظاهرن آخر ترم باید گرفته بشه، از اون جزوه خواهیم گرفت. دیگه اون جزوه همون یکی دو هفته مونده به امتحان، همینجور به مرور داریم تکمیل میکنیم. همین مباحثی که عرضه میشه تو اون جزوه هم تکمیل میشه. آیاتی که بحث شد در واقع آیه سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا بود، که آیه اقرب اسم ربک الذی خلق هم همینطوره، چون الذی مبنیه و اعرابش محلی ظاهر نیست. خب دو بچه اعرابی داشت که این مثلا صفت برای رب باشد یا برای اسم باشه و تفاوت معنایی که در آیه به وجود می آمد بحثش رو مطرح کردیم. دیگه من تکرار نمی کنم. باز آیه هازا ذکرون مبارکون انزلناهو، که این انزلناهو رو ما صفت برای ذکر بگیریم یا جمله حالیه باشه برای ذکر، به اعتبار اینکه نکره مخصص است و میتونه ذوالحال واقع بشه. الذین یمسکون والذین یمسکون بالکتاب و اقاموا الصلاة که انا لا نضیع اجر المصلحین. ظاهرا اینجا بحث کردیم که الذین باز چون مبنی اعرابش ظاهر نیست، لذا میتونه این واو استینافیه باشه و الذین مبتدا، اون انا لا نضیعو که در ادامه اومده خبرش، یا اینکه این عطف بشه به آیه ما قبل، که در آیه ما قبل یک لفظ مجرور داشتیم اگر خاطرتون باشه و اون موقع الذین میشد محلا مجرور، که در اون فرض دیگه انا لا نضیعو اجر المصلحین دیگه او خبر نمیشد، چون اصلا دیگه در اون فرض مبتدایی نداشتیم که خبر داشته باشیم. لله علی الناس حج البیت من استطاع، همینطور من چون موصول است باز مبنیه و اعرابش ظاهر نیست، میتونه فاعل حج باشه در نتیجه محلن مرفوع، میتونه بدل از الناس باشه محلن مجرور، و چون اعرابش ظاهر نیست هر دو احتمال در این آیه میرود. به طبع اگر اینجا یه واژه‌ای اگر میبود که اعرابش ظاهر میبود، مثلا یه واژه‌ای که اعراب رفع میگرفت، علامت زمه میگرفت، خب میفهمیدیم که فاعل حج است، یا اگر اعراب جر و علامت کسره میگرفت میفهمیدیم بدل از الناس بدلی یا فاعلی معنا میکردیم. ولی الان هر دو احتمال معنایی به لحاظ قواعد وجود داره، هرچند عرض کردیم قول ابن هشام در باب پنج مغن لبیب که اگر اینجا بخوایم من رو فاعل حج بگیریم اون وقت فساد معنایی در آیه پیش میاد. اینا رو بحث کردیم. و البته آیه لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعای بعضکم بعضن رو که به نظرم یه جلسه شد خود همین و بحث کردیم که اینجا هم باز دعا مصدره، ممکنه که بتونه به فاعلش اضافه بشه یا به مفعولش، و الرسول میتونه فاعل باشه و میتونه مفعول باشه، هر دو احتمال معنوی وجود داره، چون اینجا الرسول مضاف الیه و به اعتبار محلش یا مرفوع است یا منصوبه و دو احتمال معنایی می رود، که اونجا هم باز با وجود قرائن و شواهدی و مطابق قول علامه طباطبایی در المیزان به نظرمون رسید که احتمال اینکه در واقع منظور از دعا اینجا فراخواندن باشه بهتره، یعنی فراخواندن پیغمبر شما را، این که پیغمبر اکرم شما رو دعوت به یک امری میکند، این رو شما مانند دعوت خودتون از یکدیگر قرار ندهید، که قرائنش هم بحث شد، باز من در اون جزوه خدمتتون ارائه میدم. نکته ای که حالا وجود داره این است که یه آیه دیگری داریم قبل اینکه وارد شماره دوم بشیم از عوامل، باز یه آیه دیگری است که محل بحث واقع شده، آیه قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، که اینجا هم شبیه همین آیه است، یعنی باز واژه دعا آمده و بعدش به کم اضافه شده. خب این روشن نیست که کم اینجا در محل رفع است و فاعل، یا کم در محل نصب است و مفعوله، که به طبع اگر فاعل باشه باید بگیم مفعولش محذوفه به قرینه، و اگر مفعول باشه این کم در موضع مفعول باشه باید بگیم فاعلش به قرینه محذوفه. خب حالا ما اینو اینجا نوشتیم، دو تا احتمال وجود داره دیگه، احتمال و مطابق هر دو احتمال معنا، دقت بفرمایید، تغییر میکنه. مطابق احتمال اول، کم در معنا فاعل، مفعول ما محذوفه، معنا اینطور میشه، بگو پروردگارم برای شما ارجی قائل نیست اگر دعای شما، این کم در موضع فاعلیست دیگه، یعنی اگر دعای شما نباشد، دعای شما خدا را، دعا کردنتون، صدا زدن شما خدا را، میبینید مفعولش چیه اینجا؟ مثلا الله، رب محذوفه. اگر بخوایم بگیم دعا به فاعل اضافه شده، مفعولش محذوفه، ترجمه اینطور میشه، بگو پروردگارم برای شما ارجی قائل نیست، ترجمه که آیت الله مکارم از آیه ارائه کردن اینه. اما اگه بخوایم بگیم کم در معنا چیه؟ مفعوله، یعنی در موضع مفعولی است. خب فاعل یک ضمیره که به قرینه ربی محذوفه، اون موقع معنا چطور میشه؟ اگر دعوت پروردگارم شما را، ببینید کم در موضع مفعوله دیگه، اگر دعوت پروردگارم، اینجا یه فاعلی بوده به قرینه ربی حذف شده، اگر نبوده باشد، اگر نباشد دعوت پروردگارم شما را، ما یعبأ بکم، دقت میکنید؟ خب حالا بحث سر اینه که از بین این دو احتمال کدام یک رجحان دارد، رجحان به لحاظ بله ترجمه علامه طباطبایی. خب این در واقع طرح بحث در این آیه، سوال اینجاست کدام یک از این دو احتمال بر دیگری رجحان دارد. خب اگر شما در واقع خاطر شریفتون باشه، ما تو اون آیه لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم، اونجا در واقع این بحث رو مطرح کردیم که وقتی بین دو احتمال ترکیبی و اعرابی امر دائر می شود، ما احتمال اول رو بپذیریم یا احتمال دوم، باید به اصطلاح مرجحات رو بررسی کرد، ببینیم کدام یک از این دو احتمال یا چند احتمال نسبت به دیگری ترجیح دارد، یا بلکه متعین است. ممکنه ما بررسی کنیم، مثل همین جا که عرض کردیم مطابق قول ابن هشام در مغنی اللبیب، که ایشون گفتن اگر من در این آیه شریفه فاعل هج باشد فساد معنوی پیش میاد، یعنی اینجا دیگه بین دو احتمال ترکیبی ترجیح وجود نداره که بگیم هم میشود من رو فاعل گرفت، هم میشود من رو بدل بعض گرفت از الناس. وقتی میشه بحث ترجیح رو مطرح کرد که هر دو احتمال به لحاظ معنا صحیح باشه، فساد معنایی لازم نیاد، بعد اون موقع بگیم خب حالا به لحاظ قواعد یا به کمک قرائن یک احتمال بر احتمال دیگر رجحان دارد. الان تو اونجا بحث رجحان نیست، مطابق قول ابن هشام در مغنی در اون آیه چون فساد معنوی پیش میاد در فرض فاعلیت من، پس در اون مثال بدلیت من تعین دارد و فقط باید از بین این دو احتمال ترکیبی نحوی که هر دو به لحاظ قواعد نحوی صحیحه احتمال بدلیت رو تعیین کردی. این دیگه احتمال راجح و مرجوحی وجود نداره. اما در محل بحث ما اینجا یا حالا هر آیه دیگری ممکنه هر دو احتمال به لحاظ معنایی صحیح باشن، به لحاظ قواعد یکی بر دیگری، یک معنا بر معنای دیگر رجحان پیدا کنه، یا با وجود یک قرائنی در آیات ما یکی رو بر دیگری ترجیح بدیم. حالا میخوایم توی این آیه اینو بررسی کنیم، الان از بین این دو احتمال و دو معنا کدام یک رجحان دارد و به چه دلیل؟ آیا دلیل رجحان قواعد نحوی است یا دلیل رجحان قرائن موجوده در آیه یا آیات دیگر است؟ خب این سوالی است که باید مورد بررسی قرار بگیره و ممکنه ما نهایتاً قرینه‌ای هم پیدا نکنیم و به این نتیجه برسیم که هر دو احتمال به لحاظ ارزش از یک رتبه و جایگاه برخوردارن و یکی بر دیگری ترجیحی هم ندارد. هر دو جور اگر ترکیب و معنا بشود صحیحه. ممکن است به نتیجه ترجیح برسیم و ممکن است به نتیجه تعین برسیم، بگیم به لحاظ معنا اصلا نمیشه فرض معنای دوم رو پذیرفت یا معنای اول رو پذیرفت، کما اینکه در اون آیه ابن هشام به همون نتیجه رسیده بود در آیه لله. خب فقط یک لحظه اجازه بدید من یه نکته رو اینجا عرض میکنم، الان خدمتتون عرض میکنم. ببینید قاعده ای که ما تو بحث اضافه شدن مصدر داریم، اگر به نحوه کامل بخوایم خدمتتون عرض کنیم، مصدر اگر اضافه به فاعل شود و مفعولش به صورت منصوب بعدش ذکر شود، این چیه؟ به تعبیر آقایون هوبل اکثر. این استعمال استعمال چیه؟ اکثر است. مصدر اگر به فاعلش اضافه بشه، یعنی یه همچین حالتی، به شرطی که مفعولش بعدش چی بشه؟ ذکر بشه. این که اصلا ذکر نشده. مثلا اگر حالا مثال میزنن من اذیقنا حقوقن شینون، یعنی معنی کردن کسی که ثروتمند است، داراست، حقوق را، یعنی کسی که پول داره، درآمدی داره ولی حقوق رو پرداخت نمی کنه، معنی می کنه از پرداخت حقوق، این چیه؟ این زشته، ناپسنده. خب الان اینجا من و زیغنا، زیغنا در معنا فاعل، حقوقا مفعول، ذکر شده. این استعمال اکثرا اینجوریه، استعمال اضافه به فاعل. نمونهش اینه، نمونه قرآنیش اینه، نگاه کنید، دعا اضافه به بعضکم شده، این فاعل بعضا مفعولون به، این نمونه اکثر استعمالیه، دقت میکنید. بعدش داریم چی؟ اگر اضافه به مفعول شود و فاعل ذکر نشود. یعنی مصدر یک حالت، حالت دوم مصدر اگر اضافه به مفعول شود و فاعل ذکر نشود. این چیه؟ این کثیر است. مصدر اگر به مفعول اضافه بشه و فاعل ذکر نشه، مثل همینجا الان، یعنی تو این احتمال دوم که اگر بگیم دعا به مفعول اضافه شده و فاعل محذوفه، این میشه استعمال کثیر. یعنی مطابق قواعد نحوی این احتمال دوم مطابق با چیه؟ استعمال کثیر است، نه استعمال اکثر، استعمال کثیر. خب و قلیلون ان ذکرت، تو همین حالت اگر فاعل چی بشه؟ ذکر بشود. یعنی مصدر اگر اضافه به چی بشه؟ به مفعول شود و فاعل ذکر شود. این چیه؟ این استعمال قلیل. خب حالا این فرض رو که مصدر به فاعل اضافه بشه و مفعول محذوف بشه اصلا تو بین اینها نیست، یعنی جزء موارد خدمتتون عرض شد اقل و اینها هم ذکر نشده. و بله نه استعمال که بالاخره نمونه داریم که استعمال شده، ولی این اصلا یعنی در موردش نکته نحوی وجود نداره، یعنی نگفتن این حذفش کثیره، قلیله، اقله. حداقل در کتاب البهجة المرضیة که ما الان داریم مقابل اون هست همچین چیزی مطرح نشده. اینجا بالای ذکر نشود، اینجا ذکر شود. خب خدمتون عرض شود که نکته ای که خدمتون باید عرض شود، پس ببینید ما در این فرض حداقل با توجه به کتاب البهجة المرضیة و مطالب این کتاب ما نمیتونیم در مورد این وجه به لحاظ قواعد نحوی با این چکار کنیم، مقایسه ای انجام بدیم. هرچند وقتی چنین استعمالی کثیر باشد و استعمال مقابلش قلیل، علل قاعده یه همچین استعمالی که در واقع دعا به فاعلش اضافه شه و مفعولش محذوف نادرست نیست. چرا؟ به خاطر اینکه مفعول چیه؟ مفعول به اصطلاح غیر رکن است و این قابلیت حذف رو در به طور کلی داره، یعنی یه قاعده کلیه، اصلا بحثی ربطی به بحث خدمتتون عرض شد که مفعول و فاعل، بحث اعمال مصدر و اعمال مثلا فعل و اینها نداره. به طور کلی مفعول چون غیر رکنه اگر قرینه داشته باشه میتونیم حذف کنیم. شاید بشه این حذف مفعول رو در این فرض مستند کرد به اون قواعد عام، نه قواعد اعمال مصدر. دقت میکنید؟ خب پس برطرف قواعد ما این استعمال رو کثیر میدونه، ولی این استعمال رو حداقل در باب اعمال مصدر نکته‌ای در موردش ذکر نکرده که اون استعمال آیا استعمال کثیر، قلیل، اقل اینها. ولی عرض کردم با توجه به قواعد عام میتونیم اون استعمال رو یک استعمال چی در نظر بگیریم، یک استعمال مورد قبول در نظر بگیریم. حالا اصلا از جهت کثرت و قلت اینا در موردش حکمی نمی‌کنیم. خب حالا بریم سراغ یه چند تا معنا تا یه مقدار معنای آیه روشن بشه برامون.
پس تا الان علاوه قواعد نحوی هیچ کدوم بر دیگه تنظیم
نداریم؟ میشه این حرف رو زد. بله ببینید، البته چون در باب اعمال مصدر اینو به نظرم میتونیم بپذیریم، چون در باب اعمال مصدر این مدل استعمال کثیره که اضافه بشه به مفعولش و فاعلش ذکر نشه تا اینکه اضافه بشه به فاعلش، چه اینکه مفعولش ذکر بشه یا نشه. چون اگه اضافه به فاعلش بشه مفعولش ذکر بشه این اکثره، ما میتونستیم اینجا اگه مفعول میومد اون احتمال نسبت به این احتمال چی بود؟ ترجیح داشت. ولی حالا وقتی مفعولش حذف شده چی؟ قطعا دیگه از اون حالت اکثر خارج میشه. من به گمانم همین مقدار در واقع نشون میده ترجیح این استعمال رو بر اون استعمال، چون اونجا اگه مفعول ذکر میشد میشد استعمال اکثر و او روچان داشت بر این استعمال، ولی وقتی اونجا مفعول حذف شده پس دیگه از اون استعمال اکثر خارج میشه دیگه، اون مدل مدل استعمال اکثر نیست، مدل استعمال کثیر و قلیل هم نیست. پس علل قاعده به نظر میرسه که باید اون احتمال نسبت به این احتمال مرجوح باشد، درست؟ خب حالا معانی رو دقت کنیم. من یکی دو تا آیه قبل میخونم این آیه محل بحث رو، از آیه 74 تا 77 که این آیه آخر سوره فرقان هست. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا، کسانی که میگن ربنا، ترجمه آیت الله مکارم رو عرض میکنم، پروردگارا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین، از همسران و فرزندانمان مایه روشنی چشم ما قرار ده، وجعلنا للمتقین اماما، ما را برای پرهیزگاران پیشوا گردان، اولائک آیه بعدی یجزون الغرفة بما صبروا، آنها آری آنها هستند که درجات عالی بهشت در برابر شکیباییشان به آنها پاداش داده می شود، و یلقون فیها تحیتا و سلاما، و در آن با تحیت و سلام روبرو می شوند، خالدین فیها، در حالی که جاودانه در آن خواهند ماند، حسنت مستقرا و مقاما، چه قرارگاه و محل اقامت خوبی حسنت. بعد میگه قول بگو ما یعبأ بكم ربی، پروردگارم برای شما ارجی قائل نیست، لولا دعاؤکم، اگر دعای شما نباشد، یعنی در واقع دعای شما خدا را، مفعولش محذوفه دیگه، شما ادامه آیه اینه فکذبتم فقد کذبتم، ادامه آیه فقد کذبتم فسوف چی؟ یکونو لزامن فسوف، فقط کذبتم، شما داخل پرانتز آیات خدا و پیامبران را تکذیب کردید و این عمل دامان شما را خواهد گرفت و از شما جدا نخواهد شد. خب این معنای کلی آیه. خب اگر دقت کرده باشید آیت الله مکارم آیه رو چجوری ترجمه کردن؟ مطابق احتمال اول. چند تا ترجمه رو دقت بفرمایید. آیه مشکینی به مشتکان بگو پروردگار من برای شما وزنی نمی نهاد، اگر نه این بود که می خواهد شما را دعوت کند. آفرین مشکینی، آیه مشکینی احتمال دوم، می خواهد شما را دعوت کند، کم الان مفعوله دیگه. خب مثلا آقای مجتبوی، اگر خواندن یعنی دعا و عبادت شما نباشد دعای شما اولی. آقای گرمارودی، اگر دعای شما نباشد اولی. آقای فیض الاسلام، اگر نبود خواندن شما داخل پرانتز تضرع و زاری، بازم میشه اولی.
شیخ حسین انصاری هم
بله. آقای فولادمند اگر دعای شما نباشد، آقای فارسی اگر نیایش شما نبود، اولی آقای طاهری یا خانوم طاهری، نمیدونم طاهری یه علی اکبر طاهری قزوینی، اگر دعوت عام خدا در مورد شما نبود، دعوت خدا در مورد شما دومی میشه، دعوت خدا شما را. علامه شعرانی، اگر نباشد دعای شما، آقای انصاریان اگر دعایتان نباشد، بازم این چی؟ اولی. آقای الهی اگر دعای شما نبود، اولی. آقای اشرفی اگر نباشد دعای شما، آقای عرفه اگر دعاهای شما نباشد، آقای آیتی اگر پروردگار من شما را به طاعت خیش نخوانده بود. کدومه؟ همین چند تایی که خوندم دقت کردید که اکثر مترجمین آیه رو مطابق احتمال اول ترجمه کردن، از جمله آیت الله مکارم. منتها حضرت علامه طباطبایی رحمت الله علیه ایشون با قرائنی احتمال دوم رو ترجیح دادن و
خود علامه که ترجمه ندونه که توی تفسیرشون،
من تفسیرشون رو میخونم الان، میخوام تفسیرشون رو براتون بخونم و اگر چون ترجمه فارسی ترجمه رو مطابق ترجمه عربیست، یعنی مشکلی به نظرمون نداره، من از ترجمه فارسی میخونم، ولی اگر خواستید متن عربی ترجمه هم داریم، متن عربی تفسیر هم اینجا داریم، متن عربی هم همونه، من فقط چون از رو میخوام بخونم میخونم ببینید علامه چطور قرینه آوردن برای چی؟ برای اینکه بگن احتمال دوم نسبت به احتمال اول بهتر است. دقت بفرمایید. نه ایشون میگه تعبیر اصل کتابشون فکر کنم حسنونه، حالا من الان بذارید متنون بخونم بعد عربیشون میگه. اینجا میگه این تفسیر نیکوست، ولی یادمه که تو عبارت عربی هم واژه حسنون رو به کار برده که این واژه در واقع یه جورایی نشون میده که قائل به ترجیحن نه تعین. البته یه جورایی بالا اجازه بدید متن رو بخونم، در ادامه که احتمال اول رو ذکر میکنه بیان به گونه ایست که داره احتمال اول رو رد میکنه و هرچند تعبیرشون حسنونه ولی احسن نفرمودن. اگه میفرمودن احسن کاملا ما اون ترجیح رو برداشت میکردیم، اینکه فرمودن حسن دیگه با توجه به اینکه احتمال اولم در بیانشون به گونه ایست که احساس میشه دارن احتمال اول رو رد میکنن، من به گمانم اینه که حالا با حالا هم گمان دیگه، یقین نمیشه گفت، ولی به احتمال 80-90 علامه هم غالب این بودن که احتمال دوم تعین دارد در این آیه و نظرشون بر این معنا بوده. دقت بفرمایید روشن میشه، فقط واقعا اون تأمل میطلبه، چون خود علامه هم تو عبارتشون فتأمل رو بیان میکنن که حتما دقت کنید رو این مطلب که ببینید که چرا اون احتمال تو عبارتی که ما نوشتیم میشه این احتمال دوم، چرا این احتمال دوم به این احتمال ترجیح داره. اول در مورد مفردات عبارت میگه، تو الان من اونو نمیخونم، که ما ابعت به معنایش این است که من به فلان چیز اعتنایی نکردم و باکم نشد، بعد اینو بحث میکنه. یه بعضی از مفسرین گفتن جمله دعاؤکم از باب اضافه مصدر به مفعول خودش است. دقیق میفرمایید دیگه، اضافه مصدر به مفعولش. و فاعل آن ضمیری است که به کلمه ربی بر میگردد. حالا اینجا یا فاعل رو محذوف گرفته یا فاعل رو ضمیر مستتر در چی میگیرن؟ در دعا میگیرن دیگه، ضمیر مستتر. ایشون ضمیر مستتر گرفته، فاعل محذوف نمیگیره، نمیگه فاعلش محذوفه، میگه فاعل ضمیر مستتره. البته دقت بکنید اینایی هم که اینجا میگن فاعل ذکر نشود، خب فاعل ذکر نشود منظورشون چیه؟ یعنی فاعلش به شکل اسم ظاهر نیاد، یعنی فاعلش باز چی بشه؟ فاعلش مستتر باشه، مذکور بعد اون مصدر نباشه دیگه. پس این هم که ما اینجا می‌نویسیم فاعل محذوف، در واقع این شبهه پیش نیاد که فاعل که اینجا محذوف نیست، فاعل مستتره در مصدر هست. منظورم از فاعل محذوف یعنی فاعل به شکل اسم ظاهر مذکور نیست بعد از مصدر و محذوفه، منظور اون اینه. پس این رو در واقع دقت بفرمایید. حالا ما برای اینکه این توهم یه موقع پیش نیاد همینو می‌نویسیم فاعل چی؟ فاعل مثلا مستتر، فاعل مستتره. ایشون میگه فاعل ضمیری است که به کلمه ربی برمیگرده. معناش اینه اگر دعوت پروردگارم شما را نبوده باشد، اگر لولا دعاؤکم، اگر دعوت اون هوای داخلش، اگر دعوت پروردگارم شما را نباشد، دیگه دامش رو ترجمه فعلا نمی کنه. می فرماید که اگر بخوایم اضافه به مفعول بگیریم این طور میشه معنا، این قسمت آیه معناش این میشه. بنابر این تفسیر جمله فقط کذبتم از باب تفریع سبب بر مسبب، یعنی انکشاف سبب به وسیله مسبب است. یعنی چی از باب تفریع سبب بر مسبب؟ معناش اینجوری میکنه، معناش یعنی اون فا رو فای فقط که از ضبطم رو فای تفریع میگیره و در واقع معنا این است که باید از همین تکذیب خود پی ببرید که دیگر خدا شما را به سوی خود نمیخواند. میگه لولا دعاؤکم ما یعبوبکم ربی، درست اینجوریه دیگه، فقط که از ضبطم، یعنی این تکذیب شما میشود سبب برای اینکه دیگه خدا شما رو نخواند. وقتی شما هر چقدر که خدا دعوت میکنه شما رو تکذیب میکنید، تکذیب کردن شما سبب میشود برای فرا نخواندن خداوند، دعوت نکردن خداوند شما را. درسته؟ خب حالا بعدش به اینجا میرسیم. بله همینه، اگر نبود لکن هست، متأ چرا هست؟ علل قاعده نباید باشه، چون شما تکذیب کردید خدا رو، هرچی خدا شما رو دعوت کرده شما تکذیب کردید خدا رو، پس نباید دعوتی باشه. اتفاقا همین رو علامه میگه، اجازه بدید. باید از همین تکذیب خود پی ببرید که دیگر خدا شما را به سوی خود نمیخواند و در نتیجه اعتنایی به شما ندارد. ما یعبوبکم ربی، چون که شما تکذیب میکنید، پس تکذیب میشود سبب برای اینکه دیگه خدا شما رو دعوت نکنه و در نتیجه توجهی به شما نکنه. این تفریع معنا میشه، درسته؟ این فا داره معنا میشه، فا این رو دلالت میکنه بر تفریع در واقع سبب بر مسبب. و جمله فسوف یکون لزامن که در ادامه این آیه است، معنایش این است که به زودی این تکذیب شما، میبینید اینم باز، خب حالا نتیجه این تکذیب چی میشه؟ این که فسوف یکون لزاما، به زودی این تکذیب شما طوق لعنتی به گردنتان خواهد شد که به هیچ وجه از شما جدا نشود تا با شقاوتی لازم و عذابی دائمی کیفر شوید. معنای آیه چنین میشد، مفهوم کلی آیه رو میگه، اون لولاشو اینجا دقت بفرمایید. ای رسول من به ایشان بگو نزد پروردگار من قدر و منزلتی ندارید و وجود و عدمتان نزد پروردگار یکسان است. چرا؟ چرا ارجی ندارید؟ چون تکذیب کردید. برای اینکه شما او را تکذیب کردید، پس دیگر هیچ خیری در شما امید نمی رود تا خدا شما را دعوت کنه و به زودی این تکذیب به شدیدترین وجه ملازم شما خواهد شد. این تا اینجا، ولی داره میگه لولا دعاؤکم، اگر فراخواندن خداوند شما را نبود ما یعبو بکم ربی. پس یعنی چی؟ یعنی هست اینجوریه دیگه، یعنی در واقع لولا مفید چیه؟ امتناع دیگه، دقت میکنید؟ لولا مفید امتناع شرط هست. وقتی میگیم لولا علی لهلک عمر، یعنی اگر علی علیه السلام نبود، لکن هست. اینجا میگیم اگر دعای، اگر دعوت خدا شما را نبود، یعنی خداوند شما رو دعوت کرده، عجب، شما که خدا رو تکذیب کردید، خدا که نباید بهتون محل بذاره، و چطور دوباره خدا دعوت کرده شما رو؟ اگر باز هم خدا شما را میخواند، این از لولا در میاد، اگر باز هم خدا شما رو داره دعوت میکنه و فرا میخواند، تنها به منظور اتمام حجت بر شماست، و یا برای این است که شاید شما از تکذیب دست بردارید. بعد الله میفرماید و این تفسیر تفسیر خوبی است. خب این تا اینجا. بعد میفرماید بعضی دیگر گفتن، یعنی اینو عرض کنم، علامه با توجه به قرینه فقط کذبتم و تفریع موجود در این عبارت، تفسیر در واقع این احتمال رو ترجیح ده. حالا این احتمال رو پذیرفتند، اینطور بگیم این احتمال رو پذیرفتند. حالا قول بعدی رو هم بخونم، میفهمد که بعضی دیگر گفتند جمله دعا کن از باب اضافه مصدر به فاعل است و مراد از دعا هم عبادت خدای سبحان است و معنا این است بگو پروردگار من اعتنا و اهتمامی به کار شما ندارد و یا شما را باقی نمی گذارد اگر او را عبادت نکنید. یعنی اگر عبادت شما او را نباشد، اگر عبادت کردن شما، دعا کردن شما نباشد، کم چه معنا میشه؟ فایدی داره معنا میشه دیگه، دقت بکنید. بعد حالا دقت کنید، ولی این تفسیر با تفریع بعدی، یعنی جمله فقط کذبتم، نمی سازد. از کردم بیان علامه به گونه ایست که داره این احتمال رو رد میکنه، احتمال اول رو داره رد میکنه، و به وجه روشنی نتیجه جمله مورد بحث قرار نمیگیرد. یعنی این جمله قل ما یعبدوکم نتیجه اون کذبتم قرار نمیگیره به نحو روشن و صریح. و اگر جمله مورد بحث از باب اضافه مصدر به فاعل خودش و مراد از دعاؤکم دعایتان بود، جا داشت دیگر تفریع نکند، یعنی دیگه اون فا نیاد، جا داشت که اون فا نیاد، چون تفریع دیگه اونجا معنا نداره تو این فرض، یا به تعبیرشون اینه که وجه روشنی نداره. و بدون فای تفریع بفرماید وقد کذبتم. اگر میخواست این احتمال معنوی رو اراده کنه، میفرمود وقد کذبتم، که دیگه اون تفریع، چون واو تفریع که ما نداریم، بالاخره اینجا چرا فا اومده؟ داره تفریع میکنه و میفرماید که تکذیب سبب است برای این بی اعتنائی، با این حال باز خداوند داره شما رو فرا میخواند. ارتباط بین لقد کذبتم، فقط کذبتم، با ما قبلش وجود داره، تفریع معنادار است، ولی اگر ما بخوایم عبارت اول رو معنا کنیم، تفریع معنادار نیست به تعبیر ایشون. ببین من نظر علامه رو دارم عرض میکنم، دوستان در مورد در واقع این دیدگاه میتونن مطالعه کنن، مباحثه کنن و بیان بحث رو ادامه بدیم. بالاخره ما دنبال اینیم که بگیم این مباحث اعرابی تأثیر داره. الان ببینید همینجا علامه کاملا دارن با وجود قرائن بین این دو احتمال معنایی که برخواسته از احتمال ترکیبی است، سلام علیکم، تفاوت قائل میشن و یکی رو میپذیرن و یکی رو رد میکنن.
سوال
یه لحظه عذر میخوام. و اگر جمله مورد بحث از باب اضافه مصدر به فاعلشون جا داشت دیگر تفریع نکند و بدون فاعل تفریع بفرماید. علاوه بر این نکته هم دقت کنید، علامه اینو میفرماید همیشه وقتی مصدری به فاعل خود اضافه میشود دلالت میکند، هر موقع مصدر به فاعلش اضافه میشه دلالت میکنه بر این که عمل قبلا انجام شده و یا در حال انجام است. و مشتکین مورد بحث آیه نه قبلا خدا را عبادت و دعا کردن عبادت کردن و نه در آن حال. یعنی در واقع بازم الله میخواه میفرمانی که با توجه به همون دلالت اضافه مصدر به فاعل هم باز اون احتمال معنایی سازگار نیست، که اگر بنا بود این احتمال ترکیبی رو بپذیریم باید این عمل، این یعنی دعا کردن، این عبادت کردن یا اتفاق می افتاد قبلا یا در حال به وقوع پیوستن می بود، در حالی که چون اینجا خطاب به اون مشرکینه در واقع نه قبلا خدا رو عبادت کردن نه در حال عبادت خدا هستن. حالا باید اینو مرجعش رو نگاه کنیم، نظرشون اینه، دقتم کنید فرمودن همیشه وقتی مصدری به فاعل اضافه میشه، ممکنه مستندش موارد استعمالی باشه، یعنی ما همه اون مواردی که مصدر به فاعلش اضافه شده رو که بررسی میکنیم میبینیم یه همچین معیاری دارن، یا اون اتفاق داره همین الان میفته یا قبلا افتاده. من حضور ذهن ندارم همچین چیزی رو که الان بگم این یه به عنوان یک قاعده نحوی مطرحه، اگرم باشه من الان حضور ذهن ندارم. بله، بعد میفرماین که و به همین جهت حق کلام این بود که بفرماید لولا ان تدعوهو، اگر او را نخوانید. بعد فرمودن دقت فرمایید، یعنی یه فتعملی اینجا وجود دارد. خب تا همینجا کافی باشه. دوستان رو تقاضا داریم که حتما در مورد این آیه تفاصیل دیگر رو مراجعه کنن و ببینن که دیگر مفسرین بین این دو وجه کدوم معنا رو اختیار کردن و به چه قرینه‌ای. اگر نکته‌ای دست یافتن یا محصول تأملاتشون رو خواستن ارائه بدن، جلسه بعد انشاءالله بحث خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله.